أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ششم از فصول کتاب بی مربوط به احکام خیار است. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، تا کنون 5 فصل را مرحوم شیخ گذروندن، فعلا در فصل ششم. فصل اول درباره عقد بی بود، حقیقت بی بود، بیان ایجاب و قبول بود، شرایط صحت ایجاب و قبول از ترتیب و موالات و امثال ذلک بود. فصل دوم درباره عاقد بود که بایه و مشتری باید عاقل باشند، بالغ باشند، سفیه نباشند، یا مالک باشند یا ملک باشند، معزوم باشند من قبل المالک. یه مسئله بیع فضولی ها تو فصل دوم مطرح شد. فصل سوم درباره معقود علیه بود که کالایی که خرید فروش بشه باید حلال باشه، منفعت محلل اغرا داشته باشه، ملک تلق باشه، ملک غیر تلق مثل وقف و امثال وقف قابل خرید فروش نیست، و سایر مسائلی که مربوط به معقود علیه بود در فصل سوم گذشت. فصل چهارم مربوط به خیار بود که اگر بیعی واقع شد طبق شرایط خاص 14 قسم مثلا خیار در عقد بیع و مانند متصور است. فصل پنجم متاسفانه درباره شروط بود. این شروط اینجا جاش نبود، برای اینکه شروط جزء بحث‌های پایانیش اختصاص به کتاب بیع نداره. باید به جای فصل پنجم فصل ششم رو می‌ذاشتن، یعنی احکام خیار. فصل پنجم مربوط به چهارم مربوط به خیار بود، اقسام 14 گانه خیار. فصل پنجم باید احکام خیار باشد، ولی متاسفانه برای تدوین اینجور شد. مسئله شروط بین فصل پنجم 24 و فصل ششم قرار گرفت، یعنی فصل چهارم درباره خیار بود، فصل ششم درباره احکام خیار است. این فصل پنجم که مربوط به شروط است اجنبی است، کاری به خیار ندارد، کاری به بی ندارد، در مطلق عقود جاری است. بر تقدیر فصل چهارم مربوط به خیارات بود، فصل پنجم مربوط به شروط بود که هر مؤمنین شروطه، فصل ششم درباره احکام خیار است. مسائلی رو در احکام خیار گذروندن تا رسیدیم به این مسئله که امروز ایشون مطرح فرمودند. طرح مسئله را از تذکره مرحوم علامه شروع میکنند. فرمان مرحوم علامه در تذکره فرمود از احکام خیار این است که تسلیم در زمان خیار واجب نیست، وفای به عقد به تسلیم واجب است. یعنی اگر کسی عقد بیع انجام داد، اوفو بالعقود میگوید وفا واجب است، تسلیم واجب است. ولی در زمان خیار اگر طرفین خیار داشته یا یک نفر خیار داشت، بر ذل خیار تسلیم واجب نیست. حالا فرض بکنیم طرفین خیار دارن، در زمان خیار نه بر بایع تسلیم واجب است نه بر مشتری. این حرف اول علامه در تذکره که تسلیم در زمان خیار واجب نیست. اگر تسلیم نکرد تا زمان خیار منقضی بشود، بعد انقضای زمان خیار تسلیم بر هر دو واجب است، این دیگه بحثی نداره. ولی اگر در زمان خیار با اینکه تسلیم واجب نبود تسلیم کرد، 3 فرع فقهی برش بار است. 1، خیار او باطل نمی شود، چون در زمان خیار این تصرف محسوب نمی شود که بگوییم تصرف ذل خیار مسقط خیار است. اگر کالا را به طرف دیگر داد تسلیم کرد، خیار او همچنان باقی است. این 1. 2، طرف دیگر مجبور نمی شود که تسلیم بکند، چون او هم خیار دارد. تسلیم در زمان خیار واجب نیست، نه بر بایه نه بر مشتری. اگر بایه در زمان خیار خود کالا را تسلیم کرد، بر مشتری در زمان خیار خود تسلیم ثمن واجب نیست. پس طرف دیگر مجبور نمی شود که تسلیم کند. فرع سوم آن است که چون تسلیم بر ذوالخیار واجب نبود، حالا که تسلیم کرده است تبرعاً می تواند استرداد کند، برگرداند. این ست فرع را مرحوم علامه بر عدم وجوب تسلیم متبرع کرد. پس حکم اولی آن است که تسلیم در زمان خیار واجب نیست. اگر ذوالخیار در زمان خیار خود تسلیم کرد، ست فرع برش بار است. بعد می فرمان که در خلاف حرف ما بعضی از تسلیم نکه چون خیار دارن دیگه، چون در زمان خیار بله خب لازمه خیار هم این است که در زمان خیار تسلیم واجب نیست دیگه، خیار رو برای همین جعل کردن دیگه. در قبال این حرف، حرف بعضی از فقهای شافعی است که بعضی شافعیه گفتن به این که فرع اول و دوم رو قبول داریم. گفتی تسلیم واجب نیست که محور اصلی بحث بود، درست. گفتید که بعد از تسلیم خیار ساقط نمی شود، درست. گفتید بعد از تسلیم طرف دیگر مجبور نمی شود که او هم بپردازد، درست. گفتید که وقتی که داد این ذوالخیار کالا را داد، حق استرداد دارد، استعفا دارد، میگیم این حق را ندارد. بلکه چیکار بکنند؟ بلکه مالی که مال اوست و در دست طرف دیگر است، او رو به هر وسیله است میگیرد. مثل اینکه زمانی که تسلیم واجب بود، اگر تسلیم واجب بود اون تسلیم نمیکرد، شخص میتوانست مال خود را به هر وسیله است از دست او بگیرد، الان هم دور است. این خلاصه فرمایش مرحوم علامه در تذکره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقدی دارند، بعد اصل طرح مسئله را هم به موقع نمیدونند. میفرمان به این که منظور شما از عدم وجوب تسلیم چیست؟ یعنی میخواد بگید که تسلیم اصلا واجب نیست، یا میخواد بگید واجب تعیینی نیست؟ اگر اصلا واجب نباشد که همچه حرفی نمیزنی، برای اینکه او که ذوالخیار است اگر امضا کرد تسلیم بر او بشه واجب. پس لابد منظور شما این است که تسلیم بر او واجب تعیینی نیست. وقتی معامله کرد خیاری، این که نمیتواند طرف خود را سرگردان نگه دارد، عهد الامرین بر او واجب است به نحو وجوب تخییری، یا امضا یا فسخ. این که نمیتواند سرگردان کند که، اگر امضا کرد تسلیم بر او واجب است، اگر فسخ کرد تسلیم بر او واجب نیست. یکی از این حرف میزنید، غیر از این چیز دیگه نمیخواد بگید. خب پس این که گفتید از احکام خیار عدم وجوب تسلیم است، یه چیز تازه نیست. خیار معنیش همینه دیگه. خیار معنیش یا قبول یا نکول. اگر قبول کرد یعنی امضا کرد تسلیم میشه واجب، اگر نکول کرد فسخ کرد تسلیم واجب نیست. هیچ چیز جدیدی نیست. معنای عدم وجوب تسلیم این است که شخص مخیر بین امضا و فسخ است، واسه معنای خیار همینه دیگه. و اگر منظور شما این است که شخصی که خیار دارد اگر کالا را تسلیم کرده است، اون طرف دیگر حق تصرف ندارد، برای اینکه ناقل خیار دارد، لذا منقول الی حق تصرف ندارد، این سخن صواب نیست. چرا؟ برای اینکه کالایی را که مشتری خرید، منتها هم مشتری خیار دارد هم بایع خیار دارد، و در زمان خیار ملکیت آمده. ما که فتوا ندادیم که در زمان خیار ملکیت نمیاد، در زمان خیار ملکیت آمده، مشتری مالک این کالا شد، بایع مالک ثمر شد. اگر تحویل ندادن که خب ندادن، ولی اگر تحویل دادن، فروشنده کالا را تحویل مشتری داد، چرا مشتری نتواند در او تصرف بکند؟ یعنی که ملک تلقه اوست، این وقف که نیست، ملک موقت هم که نیست، این را خریده. منتها فروشنده خیار دارد، اگر فصل کرد خب برمیگرده، ولی قبل از فصل این شیء ملک اوست. چون ملک اوست بر اساس الناس و مسلطون علی اموالهم، رو این قاعده میتواند در این مال تصرف بکنند. چرا نمیتونه تصرف بکنه؟ بعد پایان سخن مرحوم شیخ این است که من غیر از مرحوم علامه کسی ندیدم که فر رو تعرض کرده باشه. یک، ایشون هم که تعرض کردن من وجهی برای این حکم نمیبینم. دو، این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. البته برخی از فقهای بعدی فرمایششون رو امضا کردن، برخی ها هم نقد تندی داشتن، بعضی هم نقد معتدلی داشتن. ولی قبل از ورود در تحقیق نهایی، این ابتکار مرحوم علامه قابل ستایش است. مرحوم علامه رضوان الله علیه با فقهای دیگر، با بعض از فقهای دیگر یه فرقی دارد. اون فرقش این است که شما تو شرایع و شرلومه و اینها ملاحظه فرمودید که علامه رضوان الله علیه کتابهای متعدد نوشته و آرای متعددی هم دارد، که گفتن سارت آراؤه به حسب کتبه، چندین کتاب دارد و در قالب کتاب هم رأی تازه دارد. سر این نوآوری مرحوم علامه آن است که یک فقه مقارن نوشت، نه فقه بسته. اگه کسی فقه بسته داشته باشد، هم فقط مذهب شیعه رو بخواهد بنویسد، همین نظیر مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید و همین ها در میاد که خب فقهای نامی هست، اما نوآوری داشته باشند، تنوعی داشته باشند، تعدد رأی داشته باشند، تازی داشته باشند، کم است. البته مرحوم شیخ طوسی کتاب خلاف را نوشته و قبل از علامه بود و او هم این لطف را دارد. ولی اگر کسی فقه مقارن نداشته باشد، درست است که به فتوای اهل بیت علیهم السلام عمل میکند، ولی رشد و بالندگی ندارد، حرف تازه‌ای ندارد، همیشه در یه مدار بسته فکر میکند. حجت شرعی هم هست و در کار خودش هم، در فن خودش هم ممکنه خیلی پیشرفت بکند. و اما این نوآوری ها در اثر تنظیم فقه مقارن است که مرحوم علامه این کار را کرد. نکته دیگری که باعث نورانیت قبر مرحوم علامه می شود این است که ایشون فقه مقارن نوشته، البته قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی هم این کار کرده، ولی در تمام نوشته ها مواظب بود که کی را مقارنی کی قرار بده. او وقتی که می گوید شافعی، که رئیس مذهب شافعی است، چنین چیزی گفته، ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی هاست، احمد حنبل یا مالک چنین چیزی رو گفتن، هرگز، یعنی هرگز نمیگوید امام صادق چنین فرمود. همیشه میگوید شیخ طوسی چنین گفت، شیخ مفید این چنین گفت. میبینید شیخ طوسی و شیخ مفید را با شافعی و حنفی و مالکی و اینا هماهنگ میکنند. هیچ جا ما ندیدیم که ایشون فقه مقارن که مینویسه رؤسای مذهب اونها را که نقل میکنه، رئیس مذهب خودمون رو هم نقل بکنه، حرف رؤسای مذهب اونها رو نقل بکنه و حرف فقهای خودمون رو نقل بکنه. بیش از اینم نیست. اونها هم واقعاً شاگردان امام صادق سلام الله علیه بودن، ولی حالا ادعاهای بد پیدا کردن مطلب دیگه است، ولی بالاخره اونها شاگردان اهل بیت بودن دیگه. این ظرافت مرحوم علامه ستودنی است. البته مرحوم شیخ طوسی هم قبل از ایشون خلاف همین کار را کرده، هرگز در فقه مقارن نیامده این رؤسای مذهب را در قبال هم قرار بدهد. اون رؤسای چهار مذهب را با شیخ طوسی، با شیخ مفید، با صدوق رضوان الله علیهم قرار داده است. خب حالا وارد اصل بحث بشیم. مرحوم اسلام کاظم تا حدودی نظر مرحوم شیخ رو دارن تقویت میکنن. مرحوم آینه رضوان الله علیه اجمعین دارن نقد میکنن. و قبل از این تأیید یا این نقد خطوط کلی معامله که قبلا هم بازگو شد ارائه بشه تا ببینیم به کدوم نتیجه میرسیم. عقد را مرحوم نائینی به چند قسم تقسیم کرد. یکی از اون تقسیم بود که بعضی از عقود عقود اذنی هست، مثل عقد وکالت، عقد آریه، عقد ودیعه، عقد هبه، اینا عقد اذنی هست. یعنی طرف اذن میدهد که شخص در آن تصرف بکند. سیدن استاد امام رضوان الله علیه رو این فرمایش مرحوم نائینی نقدی دارند که عقد اذنی ما نداریم، ما یه اذن داریم که از سنخ عقد نیست، یه عقد جائز داریم یه عقد لازم، اذن کاری به عقد نداره. الان کسی که به دیگری اذن میدهد که وارد اتاقش بشود نماز بخواند یا وارد کتابخانه‌اش بشود مطالعه کند یا وقتی آمد برای عنوان مهمان برای اون میوه می آورد اذن در تصرف میدهد، اینا اباحه است، عقد نیست. اگر کسی به مهمان غذا میدهد، به مهمان میوه میدهد یا به کسی کلید میدهد اما ملکت و مفاتحه، اینا جز اذنها و اباحه‌های عرفی است، عقدی در کار نیست، ایجاب و قبولی در کار نیست، این مال اذن است. اما جریان وکالت، جریان آریه، جریان هبه، جریان ابدیه، اینا بله عقد است، یه ایجابی دارد، یه قبولی دارد، یه حساب و کتابی دارد، اینا جد عقود، اینا عقد جایز هست. این یه نقد ظریفی بود که سیدن استاد نسبت به آقای نائینی داشت که شما اینها رو عقود اذنی میگید، عقود اذن چیز دیگه است، عقد جایز چیز دیگه است. فرمایش این بزرگان مقصد مرحوم نائینی این است که عقد دو قسم است، یا تک بعدی است یا دو بعدی. عقدهای جایز تک بعدی است، یک کسی که دیگری را وکیل می کند یا مالی را به او هبه می کند یا ظرفی را به او آریه می دهد یا چیزی را به او امانت می گذارد، فقط ایجاب و قبول است که من این را به شما دادم شما این را حفظ کنید یا در آن را صرف بکنید، همین. غیر از این ایجاب و قبول چیز دیگری نیست. هیچ کدام متعهد نیستن که ما پای امضامون می ایستیم مگر اینکه شرایط خاصی اونا رو همراهی بکنن، لذا اینا میشن عقود جایزه. در عقود جایزه بیش از یک بعد نیست، یعنی محدوده ایجاب و قبول است که اون امر را ترسیم میکنه. ولی عقود لازمه مثل بیع، مثل اجاره، مثل مزاربه، مزارعه و ماننده، اینا دو بعدی هست. بعد اول همون ایجاب و قبول است که نقل و انتقال را به عهده دارد. بعد دوم اون تعهد و التزام و الزام و التزام است که میگن ما متعهدیم پای امضامون بایستیم. این تعهد که ما متعهدیم پای امضامون بایستیم، این تو بیع است، تو اجاره است، تو امثال ذلک. قبلا هم بارا گفته شد که این که برخی از مغازه‌دارا اونجا می نویسن کالایی که فروخته شده پس نمیگیریم، این حق مسلم اونهاست، برای اینکه بیع عقد لازمه. بیع که عقد لازم شد شما حالا خریدی دوباره بدید پس بدید، یعنی چی؟ حالا استحباب استقاله و اقاله و استقاله مطلب دیگه است. اگه کسی پشیمان شد مستحب است آدم من اقال مؤمنن فله و کذا، یعنی کسی استقاله کرد که من پشیمان شدم برگردونم، کسی مقیل بشه اقاله کنه استقاله و استقاله او را ثواب داره، بله. ولی حق مسلم و شرعی اوست که بنویسد اینجا مالی که فروختن پس نمیگیرن، چون عقد لازمه دیگه، اجاره هم همینطور، عقود دیگه هم همینطور. این گونه از عقود دو بعدی است، یعنی طرفین که ایجاب و قبول رو بستن بعد متحدن که پا امضاشون بیستن، این میشه بی. و همین رو شارع مقدس امضا کرده است. امضاش تو بعد اول احل الله البیع است، تو بعد دوم اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود یعنی این عقدی که بستید وفای به این عقد واجب است. این امضایی است، تأسیسی نیست. یعنی شما الزام و التزام دارید، تعهد سپردید که پای امضاتون بیستید، باید بیستید، ما نه همه امضا کرده. خب بنابراین عقد اجاره، عقد بیع، اون گونه از عقود دو بعدی است. یه بعد مال اصل نقل انتقال است، یه بعد مالی که ما پای امضامون میستیم که این میشه واجب الوفا. این بعد دوم مثل بعد اول گاهی مطلق است، گاهی مشروط. در بعد اول که کسی کالایی رو میفروشه، گاهی کالا رو وصف میکنه که من این کالا رو فروختم، با این شرایط فروختم، وصف میکنه، جنس نوعش رو میگه. در بعد دوم که میگم پای امضا میستم، گاهی مطلق است، این عقد و این بیع میشه عقد لازم. گاهی مشروط است، میشه خیاری. میگه من مادام پای این شرط میستم که 3 روز به من مهلت بدی، مادام پای امضا میستم که اون شرط اون کار رو برام انجام بدی، به شرط الهیاته، به شرط الخیاته، به شرط کذا و به شرط کذا. این میشه عقد خیاری. حالا یا خیار رو شارع جلب میکنه نظیر البیعان بالخیار مولم یفترقا، یا خیار حیوان رو جلب میکنه، یا خیارات است که غرایز عقلایی اونها رو جلب میکنه. تمام این خیارات برمیگردد به قید گذاری رو این بعد دوم. یعنی ما مادامی پای امضامون میایستیم که این 3 روز بگذرد، ما فکر بکنیم یا کارشناس بیاید اظهار نظر کند، یا مثلا شما فروشکار رو برای انجام بدید. پس این هست. اگر خیار به این معناست که این تعهد دوم الزام و التزام را مقید کرده است، بنابراین این خیار احکام فراوانی دارد. از یکیش اینه که تسلیم واجب نیست، که شما هم قبول کردی که از احکام خیار است، چیزی جدیدی هم نیست. اما اگر این را به دیگری منتقل کرده است، شما فرمودید که اگر منظور شما آن است که ذوالخیار این کالا را به دیگری منتقل کرد، دیگری نمیتواند درش تصرف کند، برای اینکه مخالف با قاعده المؤمنین الناس مسلطون على اموالهم است. بله ما هم قبول داریم الناس مسلطون على اموالهم، اما الناس مسلطون على حقوقهم هم هست یا نیست؟ آیا این مالی را که ذوالخیار به مشتری داد ملک تلق اوست، اصلا حق کسی به او تعلق نگرفته، یا حق ذوالخیار بهش تعلق دارد، یا بلا واسطه یا مال واسطه؟ اونا که این حرف غیر علمی را میزنن که میگن خیار حقیست به این تعلق گرفته، که خب دستشون پره، میگن خیار حقیست متعلق به این، پس این این متعلق حق دیگری است. شما حالا که این به دستتون رسید، هر تصرف بخواد بکنید، اینجور نیست. اونا که حرف دقیق علمی رو میزنن که میگن خیار حقیست متعلق به عقد، نه متعلق به این. ولی خب عقد که هوا نیست، عقد متعلق به این است. پس این این یا بلا واسطه یا معل واسطه متعلق حق ذوالخیار است. اگر یک عینی متعلق حق دیگری بود، یا بلا واسطه یا معل واسطه، شما چگونه میتوانید بگید الناس مسلطون على اموالهم، مشتری میتواند هر گونه تصرفی در این بکند، را اتلاف بکند، به دیگری منتقل کند، به دیگری بفروشد؟ این متعلق حق دیگری است، شبیه تعلق حق الرهانه. خب اگر کسی بدهکار بود، فرش خودش را یا خانه خودش را در رهن طلبکار گذاشت، چون عین مرهونه در مدت رهن ملک تلق راهن است، یک منافع عین مرهونه در مدت رهن ملک تلق راهن است، این دو. اما خود این عین متعلق حق الرهانه اون مرتهن است. کسی که خانه بدهکار بود، خانه را در رهن طلبکار قرار داد، با اینکه خانه ملک اوست، با اینکه منافع خانه ملک اوست، لذا اون مرتهن اگر بخواهد در این عین خانه رهنی بشینه باید اجاره بده. این رهن و اجاره، رهن و اجاره که میگن همینه دیگه. شخص پولی رو به صاحبخانه میده، این میشه دائن، اون میشه مدیون. صاحبخانه میشه مدیون. مدیون باید چیزی رو گرو بده، میگه خانه ام را در رهن شما قرار میدم، گرو میده. این دو مسئله، مسئله دوم. پس مفر اول اینه که یک کسی پولی رو به صاحبخانه بده، وام میده. وقتی وام داد میتونه ازش گرو بگیره. گرو که میگیره این خانه است که این خانه را گرو گرفت. مطلب فرع دوم سوم آن است که عین مرهونه یک به جمیع منافع او، دو در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. یعنی خانه مال بدهکاره، منفعت خانه مال بدهکاره. فرع سوم این است که این طلبکار که خانه را گرو گرفت حق استفاده از اون خانه را ندارد مگر اینکه از صاحبخانه اجاره بکنه. وقتی اجاره کرد ولی او شرعاً سعی است، این میشه رهن و اجاره. خب حالا همین صاحبخانه، همین صاحبخانه که عین مرهون مال اوست، منافعش مال اوست، نه دیگه تصرفات نقل انتقالی رو میگه، این رو تصرف در این بکنه، نه تصرف در منفعت. این تصرف در منفعت نمیتونه بکنه، میتونه بکنه، تصرف در این نمیتونه بکنه. این منفعت را در زمان اجاره به اون طلبکار خودش اجاره واگذار میکنه، منفعت رو، اما این رو نمیتصرف بکنه. خب حالا مرحوم ناینی و اینها نقدشون بر مرحوم شیخ اینه که شما چگونه گفتید به این که فرع دوم این است، احتمال دوم، نه فرع دوم از اون فروعی سگانه. چون مرحوم شیخ فرمود که اگه منظور شما عدم وجوب تسلیم این است که چون میتواند فصل بکند تسلیم واجب نیست، این حرف تازه نیست. از خیار معناش این است که یا امضا میکند که یجب علیه تسلیم، یا فصل میکند که لا یجب علیه تسلیم. حرف جدیدی نیست. اگر منظور شما این است که وقتی تسلیم کرد اون منقول الی حق تصرف ندارد، این درست نیست. برای اینکه منقول الی یعنی مشتری این کالا را خرید، مالک هم شد و بایه هم این رو تسلیم کرد، چرا اون نتونه تصرف بکنه؟ با اینکه الناس مسلطون علی اموالهم. نقد مرحوم های نائلی و همسر نائلی این است که این تلغ نیست، حق دیگری بهش تعلق گرفته. این حق الخیاری که دیگری داره نظیر حق الرهانه است. چطور در حق الرهانه شما میگید راهن با اینکه مالک این هست، یک مالک منفعت است، دو حق فروش نداره، سه؟ چرا؟ چون حق الرهانه مال مرتهن است. این حق الرهانه این عین را گیر داد، این گیر، عین تل نیست، بسته است، پس بنابراین حق منتقه نداره. حالا اگر کسی آمد گفت که خیار حقیست متعلق به عرض، اصلا به عین رابطه نداره، به این نیست، راه دیگه است که ببینیم که حرف میشه گفت یا نگفت. البته خیار حقیست متعلق به عرض، نه متعلق به عین. ایجاب و قبول ملکیت میاره، اما اگر خیاری باشد، خیار باعث تعلق حق ذل خیار است به این عین، پس این عین رها نیست. خیار باعث شد نه بی، به وسیله بی کالا را مشتری مالک شد. آیا بایه که این کالا را در زمان خیار خود تحویل مشتری داد، مشتری میتواند درش کیف ماکان تصرف بکنه؟ مرحوم شیخ میگوید بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم، بله، این حرف جدیدی نیست. نقد فقهای بعدی این است که بله، اگه کسی چیزی رو خرید مالک شد و ملتل بود، بر اساس الناس مسلطون نمیتواند صرف کند. اما اگه تل نبود، حق دیگران بهش تعلق گرفت، اون هم الناس مسلطون علی حقوقه، همونطوری که الناس مسلطون علی امواله، الناس مسلطون علی حقوقه، حق دیگری بهش تعلق گرفته، لذا نمیگذاره صرف کنه. بعد میفرمایید اینی که شما گفتید لم اجد لهذا الحکم وجها، این تام نیست. حالا ممکن است کسی تعرض نکرده باشد این فر رو، فقط علامه فرموده باشد، ولی لازم نیست که همه فر رو همه بگن. که اون فرمایش اولتون که لم اجد من تعرض له و عنونه، خب ما فحش بلیغ نکردیم، شاید دیگران گفته باشن یا نگفته باشن، چون مهم نیست برای با کسی بگه یا نگه. و حالا علامه فرموده، اما این گفتید لم اجد لحاظ الحکم وجهن، این ناتمام است، این حکم وجهی دارد. حالا ببینیم این وجه تام است یا نه. والحمدلله رب العالمین.